الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با ایداع مالیات بود و عرض کردیم که ماهیت سپرده‌های بانکی چیست. فرمایش مرحوم آقای صدر رو مطرح کردیم که ایشون چند هدف کلی برای بانک‌ها مطرح کردن و فرمودن که ممکنه که این رو هم در ضمن عقد ودیع ما تصحیح بکنیم. هدف سوم مطرح کردیم. هدف چهارم هم عبارت بود از این که بانک میخواد بخشی از سود رو به سپرده گذارها بده، آیا این با ودیعه جور در میاد یا جور در نمیاد. هم اصل سرمایه رو براشون مالیت رو نگه میداره و تضمین میکنه، هم به هر حال اندل مطالبهشون برمیگردونه، هم عمده سود خودش برمیداره و هم هر جور بخواد تصرف میکنه و خب بخشی از سودم به سپرده گذار. با توجه به اون چیزی که ما در بخش قبل که هدف سوم بود مطرح کردیم، معلوم شد که هدف چهارم هم قابل تأمینه، چون ما در هدف سوم یه قسمش این بود که بانک در حقیقت وکیل از طرف سپرده گذاره که این سپرده رو در مصارفی که صلاح میدونه و عقود و قراردادهایی که صلاح میدونه به کار بگیره. خب حالا اگر در یه عقودی به کار میگیره، درصدی از این سود هم میشه مال کی؟ مال همون صاحب مال و سرمایه گذار. که حالا در قوانین بانکداری بدون ربا نوشته که بانک وکیل سپرده گذاره، یعنی تصریح به وکالت بانک کرده، که این خودش دو تا نکته رو میفهمونه. یکی این که اونی که در نزد بانکه به عنوان ودیعه است، امانته، ولی اگه قرض باشه که وکالت معنا نداره، اگه قرض باشه مال خود بانکه، وکیل در عقد قرارداد و مضاربه کرده در همه چیز. اون سپرده ای که در نزد بانک گذاشته میشه، بانک وکیل سپرده گذاره. نه در اصل قرار داده. خب این نکته‌ای که در ارتباط با این قوانین بانکداری بدون رباس معنیش اینه که اصلا در این قانون بانک واقعا به عنوان سپرده پذیره، یعنی به عنوان ودعی است. که خب حالا اگر او وکیله، بعد فرض کنید در قرارداد مضاربه گفته 90% مال من، 10% مال تو، پس بخشی از سود رو که میده به خاطر این وکالتیست که داره. البته ما در جلسه قبل عرض کردیم که بانک به دو صورت کلی میتونه این اتفاق رو رقم بزنه، یکیش مثل عقد مضاربه بود، یکیش هم این بود که بیاد با پول صاحب مال برای خودش چیزی رو بخره. اگه این باشه دیگه هدف چهارم قابل تأمین نیست، چون در حقیقت اونی که خریده برای خودش خریده. ولی اگر واقعا با این مثلا مضاربه کنه یا مرابحه باشه یا قراردادهای از این دست باشه، خب بخشی از سودم به صاحب حساب برمیگرده و به صاحب حسابم پول میده. البته ما عرض کردیم که قراردادهای بانکی دو نوع کلی، یه قراردادها قراردادهای قرض الحسنه ای که در دو شکل پسنداز قرض الحسنه و حساب جاری است، که عموما بانک به این دو حساب سودی نمیده و صاحب حساب هیچ انتفاعی از این دو حساب نداره، الا اینکه فقط مالش نزد بانک حفاظت شده. و یه قرارداد هم قرارداد سپرده گذاریه که سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت داره که تو اون قرارداد سود میده. البته عرض کردیم بعضی از بانک ها الان به حساب های جاری هم سود میدن، ولی عموما در قراردادهای بانکی این سود رو نمیدن. خب این فرمایش های صدر بود که مطرح کرد. جالب چه معنا؟
مالک بگه ولی مدار بگه اگر یه درصدی به من بدی اجازه میدم مال من بره برای خودت بخرم. یه چیزی اگه به من بدی یه مبلغی آقا مایان رو داشته باشی دوباره که لازم نیست من
باشی. یعنی صاحب حساب میگه صاحب حساب
میگه پول من برو برای خود چیزی بخرم، اگه یه چیزی به من بدی من هم چیزی بخرم.
صاحب حساب میگه اگه تو به من پول بدی، به چه عنوان پول بدی؟
والله دیگه برای که من کامو ازده رو بدادم که بتونی با مال من بری برای خودت چیزی بدادم.
هر کس به من این مقدار پول بده من بهش اجازه میدم که با مال من. خب فرض اینه که اساسش باید ودیعه باشه. ودیعه این که شما نه شما میگید با پول من برو برای خودت چیزی بخر، بعد پول من نزد تو ودیعه باشه بعد اذن بدم که بری. خب این مقتضای جعل نمیشه، مقتضای جعاله نمیشه. مقتضای جعاله اینه که من پول میدم که تو بری برای خودت چیزی بخری، من پول میدم که پولو حفظ کنی اما بهت اجازه میدم که با این پول من چیزی برای خودت بخری. خب این بعد از عقد ودیعه یا قبل از عقد ودیعه است؟ بعد از عقد ودیعه. یعنی من میگم چی؟ میگم که تویی که ودیعه از من گرفتی، حالا من میام یه جعاله برات میبندم. که چی اون جعاله؟
یه چیزی به من بدی من اجازه میدم که با مال ودیعه نزدتونه ما بری بجونه برای خود بشید.
یک کمی به جعاله، یعنی من یه پولی دست شما گذاشتم بعد میگم تو بیا یه چیزی به من ببخش تا من بهت اجازه بدم، این جعاله نمیشه. یعنی پولی که من دست تو دارم بعد بگم من بهت یه چیزی میدم که تو نه نه این مبادله است دیگه، این جعاله نمیشه. تو پولی به من بده تا من بهت اجازه بدم که در مالم تصرف کنی، این جعاله نیست. نه حالا یه جور دیگه من تو حسابای پسنداز میگم مثلا جایزه در حسابای پسنداز و اینا رو با ودیعه میشه مشکلش رو حل کرد، ولی بازم اونجا یه تعاملی وجود داره. حالا اونو در امتداد بحث میگم، ولی این مدلی که شما میگید الان که نمیتونم تصدیق کنم، من یه بعد فکرشو بکنم. نه بسیار خوب. حالا نمی کنید ما در حقیقت میشه گفت دو تا مسئله داشتیم، البته ما در قالب یه مسئله بیان کردیم. یه مسئلهش نظر آقای فیاض رو که عرض کردم،
نه آخر بحث کنم برای جلسه بعد دیگه شهر کجا قرار
حضرت آقای فیاض نظرشون بر این بود که ما میتونیم که ودیعه فقهی هم قرار بدیم، که این ودیعه ودیعه فقهی باشه، الا این که ایشون میفهمدن که مالکیت طولی مگر صورت بگیره. مالکیت طولی یعنی وقتی من یه چیزی رو میخرم که شما مالک بشید، بعد شرط بکنم که در ضمنش خلاصه بعد من مالک بشم، در طولش نه در ضمنش، در طولش من مالک بشم، که این شرط میتونه در ضمن عقد خارج لازمی باشه. حالا در خصوص عقد ودی عرض کردم به دو جهت تردیدی در شرط ضمن عقدش وجود داره، میتونه در ضمن یه عقد خارج لازم این شرط. آیه فیاض فرموده بودن، حالا چون ایشون سوال کردن بذارید این نکته رو باز دوباره من عرض کنم. آیه صد و آیه فیاض هر دو گفتن که شما میتونید یه عقد زمان منعقد کنید. عقد زمان یعنی از اول بیاد شما ضامن بشید سرمایه این آقا رو، و گفتن این خودش یه عقد اغلاییه. بعضی از آقایون میگن که شما میتونید شرط زمان در ضمن یه عقد خارج لازم بکنید، یعنی اونهایی که این عقد زمان رو به عنوان یه عقد شناسایی نکردن، چون گفتن عقد، چون عقد و زمان فقهی این نبود دیگه، اینا گفتن این یه عقد اغلایی است و عفو بالعقود میگیرش. اونایی که این رو تصویر نکردن اومدن گفتن شما بیاید شرط زمان بکنید در ضمن یه عقد خارج لازم، مثلا یه بیعی بکنید، خودکاری بفروشید، چیزی بفروشید، در ضمنش بیاد شرط کنید که ضامن باشید اون رو، که بعضی هم اینطوری اومدن این شرط زمان رو درست کردن. ولی حضرت آیت الله فیاض و مرحوم آیه صدر هر دوشون ناظر به این بودن که نه شما میتونید عقد و زمان بکنید، این یه عقد اغلاییست، عفو بالعقود هم شاملش میشه و بر این اساس شما ضامنید، شما ضامنید که این رو برگردونید. و این ودیعه میتونه ودیعه فقهی باشه، هم ایشون گفتن جواز تصرف رو امکانش وجود داره، هم تضمین سرمایه امکانش وجود داره، و هم مالکیت شما برای اون چیزی که با این خریداری میکنید. فقط آیه فیاض فرمودن این مالکیت شما میشه مالکیت طولی، یعنی چون این ودیعه، یعنی مال صاحب حسابه، اگه شما چیزی باهاش بخرید شما نمیتونید مالکش بشید. پس هر چی باهاش خریدید کی مالکش میشه؟ صاحب حساب مالکش میشه. ولی شما به صورت شرط نتیجه و طولی شرط کنید که بعد از اینکه تو مالک شدی بیاد در ملک من، یعنی هر چی من خریدم بعد از اینکه تو مالک شدی من بشم مالک، به صورت شرط نتیجه. ایشون گفتن مشکل نداره، ولی گفتن مالکیت لامحاله باید طولی باشه، یعنی شما با پول این آقا هر چی می‌خرید این آقا میشه مالک، ولی بعد از مالکیت اون بر اساس اون شرطی که صورت گرفته شما میشید مالک. این فرمایش آقای فیاض بود. مثل شرط بخششه، به صورت شرط نتیجه، مثل شرط بخششه. وقتی شرط نتیجه بشه بگیم من با این میخرم و هرچی خریدم بعد بشه ملک من. نکنید آی فیاض به خاطر فرار از اون مشکل که چجوری میشه من با پول شما یه چیزی رو برای خودم بخرم، پول مال شماست من دارم میدم بعد من شدم مالک، ایشون برای فرار از اون مشکل فرمودن این مالکیت به ملک طولیه، یعنی من با پول شما چیزی که خریدم شما شدید مالک ولو آنن ما، بعد از ملک شما خارج میشه و میاد در ملک من بر اساس این شرطی که اتفاق افتاده. حالا این شرط کجا صورت میگیره؟ میشتونه این شرط در ضمن عقد الزمان باشه، یعنی من ضامن این سرمایه شما هستم به شرطی که هر چی با این سرمایه خریدم بعد از این که تو مالک شدی بشه ملک من، بعد از این که شما مالک شدید بشه ملک من. البته من ضامنم که اون قیمت و مالیت رو به شما پرداخت کنم. شما 100 میلیون در اختیار من گذاشتید، من دارم حفاظت میکنم، شما اجازه دادید من از این 100 میلیون مواظبت میکنم و اجازه دادید که درش تصرف کنم، منم ضامن این 100 میلیون هستم. اما چون اذن در تصرف دادید من شرط میکنم که اگر تصرف ناقلی در این پول کردم بعد از نقلش به جیب شما بعد ملک من بشه، اما من ضامن اون پول هستم، یعنی به هر حال این 100 میلیون رو میدم، هرچند که من با این 100 میلیون برای شما یه چیزی خریدم و بعد از اون خرید خودم شدم مالک. این فرمایشی بود که آقای فیاض گفت. این مضاربه نیست، این در حقیقت بیع و شراءه، یعنی من دارم یه چیزی برای اون آقا میخرم بعد از خرید اون آقا شد من شدم مالک. مثلا من با شما صاحب حسابید، منم بانکم، درسته با پول شما رفتم سکه خریدم، 100 میلیون شما تو حساب گذاشتید من باش رفتم سکه خریدم، ولی به محضی که سکه خریدم اون سکه رو من شدم مالک. حالا که من شدم مالک، سکه هرچی رشد قیمت داشته باشه مال منه، بانکه. شما چی دارید؟ چون من تضمین کردم اون 100 میلیونو، اون 100 میلیونو به شما میدم هر وقت اومدید. خب حالا که من شدم مالک سکه، سکه رو ممکنه نگه دارم رشد کنه، ممکنه سکه رو بفروشم برم زمین بخرم، دیگه هر کار دیگه با این سکه من میتونم انجام بدم. نه، طولی شد که من با پول شما رفتم سکه خریدم، سکه شد اول مال شما، بعد که شد مال شما بعد اومد در ملک من. من از اول با پول شما که نمیتونستم برای خودم سکه بخرم،
من تضمین کردم ارزش مالی شد.
درست، یعنی به محضی که من با این پول شما سکه خریدم، کی مالک سکه شد؟ شما مالک سکه شدید. بعد از اینکه شما مالک سکه شدید بعد من مالک سکه شدم، یعنی در طول مالکیت شما من مالک شدم.
اگه اینو تصرف تالف بدونیم،
تصرف ناقله، البته تصرف ناقل آقایون در بعضی جا میگن در حکم تالفه، ولی تصرف ناقله، نه تصرف طالب. این در طولیتش اینه که من با این 100 میلیون شما رفتم سکه خریدم، من بانک. خب حالا سکه شد مال کی؟ سکه شد مال شما. چرا مال شما؟ چون پول مال شما بود، پول مال شما بود، سکه هم شد مال شما. بعد از اینکه سکه شد مال شما، بعد منتقل شد به ملک من. حالا من شدم مالک سکه. من که شدم مالک سکه، ممکنه این سکه رو نگه دارم، از ارزش افزودش استفاده، ممکنه این سکه رو برم زمین بخرم. این ملکیت طولی ایشون به خاطر اون شبهه‌ای بود که چجوری عوض از جیب شما خارج شده، معوض در جیب من میاد. ایشون برای این قصه حل کرد. خب همیشه مضاربه نیست، یعنی اصلا بانک خیلی از اوقات داره برای خودش خرید و فروش میکنه. مثلا بانک در خیلی از قراردادها اینطوری نیست که به وکالت خرید و فروش بکنه، خودش داره میخره میفروشه، خودش رو مالک میدونه، سهم میخره، سکه میخره، زمین میخره، هر کار که میکنه. حالا ما اگر قرار باشه که کل مصارف بانک نکنید، اونی که آقای سعد فرمودن در حقیقت یه چیزهای فرضی بود، البته درست بود، ولی بانک به لحاظ قرارداد یک مصارف دیگه هم داره. یعنی هر بانکی یه سپرده رو باید نزد بانک مرکزی بگذاره، باز بانک مرکزی با اون سپرده چی کار میکنه؟ الان یه نسبت بین ما و این بانکیست که بهش مراجعه کردیم، یه نسبت بین این بانک و بانک مرکزی، چون باز این بانک هم باید نزد بانک مرکزی یه سپرده رو بگذاری. یه سپرده قانونی داریم، یه سپرده احتیاطی داریم. ما راستشون وارد عملیات بانکی نشدیم دیگه، اینا رو به صورت ریز هنوز بحثشو نکردیم، چون الان یه بحث اینه که باز سپرده‌ای که این بانک نزد بانک مرکزی میگذاره اون چه صورتی رو داره، باز بانک مرکزی باید چیکار میکنه. من فعلا دیگه وارد اون بخشش نشدم، چون فقط به اندازه صورت مسئله خودمون خواستم بحث کنم، ولی اون بحث دیگه است. آره با شرط نتیجه درست میشه. نه اون به لحاظ قانونی قبلش باید بگذاره، یعنی او باید یه سپرده‌ای بگذاره نزد بانک مرکزی که بتونه تأسیس بانک بکنه از اون منابعی که خودش داره، ولی یه بخشش نداره. ولی این نسبت این بانک باز با بانک مرکزی خودش محل بحث است، ولی اون اند تأسیس باید نزد بانک مرکزی یه درصدی رو بذاره به عنوان بله دیگه. بانک ها به افزایش سرمایه دارن و تجدید دارن و اینها همینطور در جریانه. حالا من خواستم بگم اون بحث بانک رو فعلا حالا وظیفه ما چیه؟ وظیفه بانک چیه؟ یه وقت میگید وظیفه ما یا میدونیم این از پول ربوی یا نمیدونیم، اون چند صورت داره که یا علم به این داریم یا جهل داریم، علم اجمالی داریم، علم غیر اجمالی داریم، صورش مختلف. یه وقت وظیفه بانک رو میپرسید، ولی وظیفه ما در فرض علم و جهل، علم اجمالی و عدم علم اجمالی متفاوته. بسیار خوب. خب حالا من یه بار دیگه حرف اولم رو عرض کنم. در حقیقت گفتیم که این مسئله ما دو تا مسئله بود. یه مسئله این بود که سپرده‌های بانکی چیه؟ یه بحث اصلی ما هم ایداع مالیت بود، اصلا اساس بحثمون این بود و ما خواستیم بگیم بحث ایداع مالیت در حقیقت میتونه مشکل این بحث سپرده‌های بانکی رو هم حل کنه. حالا اجازه بدید ما وارد اون بحث اصلی خودمون بشیم، ایداع مالیت. اصلا ما مالیتی رو میتونیم به ودیعه بگذاریم یا مالیت رو نمیتونیم به ودیعه بگذاریم؟ من اگر بخوام یه مقداری خاص‌تر بحث کنم که مرکز اصلی بحثه، بحث ما در ایداع مالیت در ارتباط با خصوص پوله. یعنی حالا حداقل شخصاً نظرم این نیست که در غیر پول هم ما میتونیم ایداع مالیت بکنیم. مثلا شما طلا بگذارید اما مالیتش رو به ودیعه بگذارید نه عینش رو. مثلا کالا بگذارید، زمین بگذارید، ماشین بگذارید و بگید من مالیت ماشین رو به ودیعه گذاشتم نه عین ماشین. هر چیزی که خودش ذاتاً قابل انتفاع است، ذاتاً قابل انتفاعه، الان محل بحث سخن ما نیست و شخصاً ادعای ایداع مالیت اون رو ندارم. پس بیان بحث رو خاص‌تر مطرح کنیم، ایداع مالیت پول. و الا اینکه شما یه ماشین رو برید به ودیعه بگذارید بگید که من مالیت ماشین رو به ودیعه گذاشتم، این ماشین مثلا 500 میلیون میارزه، من 500 میلیون رو به ودیعه گذاشتم، و الا خود ماشین یک شیئیست و کالاییست قابل انتفاعه. فرض کنید که هیچ مالیتی هم اگه نداشته باشه، اون محل بحث ما نیست. پس آره، یعنی حداقل من نظرم، یعنی محتمل نمیدونم که اونجا بشه ایداع مالیت کرد. حالا بعضی از آقایان اطلاق کلامشون احتمال این میره که در غیر پول هم بدونن، ولی بعید میدونم که نظرشون این باشه. پس بیان بحث رو در همون موضوع خاص خودمون که ایداع مالیت پوله همونجا مطرح کنیم که در حقیقت مرکز نزاع و محتمله که اینجا ایداع مالیت معنا داشته باشه. البته در ارتباط با اینکه حقیقت پول چیه، قبلا هم اشاره کردم این در بحث ما مدخلیت داره، ولی ما بر اساس همین نظر رایج فعلا بحث میکنیم که ارزش پول یه ارزش اعتباری است و اینطوری نیست که پول در حقیقت سندی باشه برای بدهی یا مثلا موجودی طلایی در بانک مرکزی. خب بعضی از آقایون حالا گفتن که باید این رو به سه بخش کلی تقسیم کرد که شما هم زحمت کشیده بودید، آقای زرعی هم یه چیزی نوشتن در این زمینه، که یا پول اسکناسه مثل همین اسکناسایی که ما داریم، یا پول به اصطلاح پول تحریریه مثل تراول چک یا خود چک، یا پول پول اعتباریه. پول اعتباری مثل همین کارت به کارت کردن و اینها که در حقیقت هیچ عینی وجود نداره که ما اون عین رو جا به جا کنیم، صرفا یه پول اعتباریست. پس ما وقتی یه بحث از ودیعه گذاری مالیت پول رو مطرح میکنیم، اما بحثمون بحث اسکناسه یا بحث تراول چک و خود چکه یا پول الکترونیکه. گویا پول الکترونیک باید اختلاف کمتری درش باشه، چون هیچ عینی وجود نداره که ما بگیم خب حالا تو اون مالیت رو به ودیعه گذاشتی، اسکناسه چی؟ این چی میشه؟ چون در حقیقت در پول الکترونیک مالیت به تبع یا در ضمن عینی جابجا نمیشه. مثلا فرض کنید اون 10,000 تومانی که شما میدید، مالیت رو در ضمن عین جابجا میکنید. یعنی اگه مالیتی میاد نزد شما، یه عینی هم میاد نزد شما، ولی اون کاغذه. اون کاغذ ارزش ذاتیش ولو 1,000 تومان باشه، ولی مالیت در ضمن عینی جابجا میشه. ولی در پول الکترونیک در حقیقت هیچ عینی وجود نداره که شما بگید خب حالا اون عینه چی میشه؟ نه، همش مالیته دیگه. مثل همین پولایی که ما کارت به کارت میکنیم، از این حساب به اون حساب واریز میکنیم، همین نقل و انتقالایی که هست که کم کم پول الکترونیک رایج‌تر از پول میشه، همین کارت میکشیم تو مغازه ها و اینها. خب در پول الکترونیک صرفاً گویا یه ارزشی، یه مالیتی جابجا میشه. حالا یه تعریفی هم آقایون دارن، من کلمات و حقوقدان ها هم شاید بهش اشاره کنم، یه تعریفی هم براش وجود داره. خب اینجا وقتی ما به ودیعه میگذاریم، یعنی ما پولی رو، الان شما پولی رو به بانک میریزید یا از بانکی به بانک دیگه منتقل میکنید، یا مثلا شما فرض کنید یه دستگاه پوز دارید، یه فروشنده اید که مردم اومدن جنس خریدن، باز قراره که از حسابی به حساب دیگه منتقل میکنید. در مثل این موارد در حقیقت شما چی نزد بانک گذاشتید؟ آیا معنا داره که بگیم مالیت به ودیعه گذاشتید یا لامحاله باید بگیم قرض دادید به بانک؟ این سوالی است که مطرحه. خب به نظر میاد اینجا به لحاظ عرفی و عقلایی دیگه ما چیزی که قرار دادیم مالیت بوده دیگه، یعنی ما یه مالیت و ارزشی رو نزد بانک گذاشتیم و از بانک هم همون ارزش و مالیت رو مطالبه میکنیم، میگیم بانک اون مالیت و ارزش رو به ما بده. بعد حالا این که بانک در اون مالیتی که شما به ودیعه گذاشتید تصرف کرد یا تصرف نکرد، چون اون عینی وجود نداشته همش مالیت بوده، بحث تصرف بانک خودش باز نیاز به بررسی داره که اصلا تصرف کرد یا نه. ولی خب اگه گفتیم ودیعه رو میشه اجازه داد که ودعی درش تصرف کنه، ولو بانک هم تصرف کنه در حقیقت با اذن ما تصرف کرده. پس به نظر میاد در پول الکترونیک تقریبا تردید کمی وجود داره که ما مالیت به ودیعه گذاشتیم، الا اینکه آقایان میگن پس چرا حساب قرض الحسنه بهش میگن؟ یعنی میگن همین که بهش میگن حساب قرض الحسنه، پس انداز قرض الحسنه یا حساب جاری را میگن قرض الحسنه، خودی نشان دهنده چی؟ نشان دهنده همینه که خلاصه این قرض اصلا، این ودیعه نیست، ماهیتش قرضه. که حالا جالب، البته من در مقاله خوندم، خب خودم که کتابای اصلی رو ندیدم، که در حقوق فرانسه میگن بستگی داره که نیت صاحب حساب چی، اگر نیتش قرض میشه قرض، اگر امانت میشه امانت، به اون نیت بستگی داره. حالا اینکه اسمشو چی میگذارن مهم نیست، شما الان پولو رفتید که کار بانک را بندازید، پولو میذارید تو حساب، میخواید بانک رو کمک کنید، یه پولی به او قرض بدید، خب یه قرض واقعا، ولی نه، میخواید پولتون رو یه جایی محفوظ بگذارید، این میشه ودیعه. گفتن که خلاصه در قانون فرانسه تفکیک قائلن که نیت شما چیه، اگه نیت شما قرض میشه قرض، اگر ودیعه و امانت میشه ودیعه. چی میفهمن؟ نه خب حساب جاری هم قرض الحسنه، چرا دیگه حساب جاری، میگن حساب های بانک قرض الحسنه به صورت پسنداز و به صورت جاری. قرض الحسنه از این جهت که هیچ سود و انتفاعی شما ندارید، تمام اونایی که حساب جاری باز میکنن از پولی که نزد بانک میگذارن هیچ انتفاعی ندارن، از این حیث، به خاطر این در برابر. حالا اتفاقا اون حسابی که شما سود میگیرید و بهش میگن سپرده، اون حسابی که سود نمیگیرید و بهش میگن قرض، اون حسابی که سود میگیرید و میگن سپرده، میگن اون سپرده است که سود میگیرید. که حالا یا کنید آیا نامگذاری اینها میتونه اون ماهیت عقد و قرارداد رو تعیین و تعریف بکنه؟ یعنی چون ما این پسنداز رو اسمشو گذاشتیم قرض الحسنه، بگیم پس این سپرده گذاری قرض است، و چون اونو گذاشتیم سپرده گذاری بگیم نه اون ودیعه است، آیا نامگذاری اینها میتونه یا نمیتونه؟ خب حالا برگردیم به اصل بحث. گفتیم پول الکترونیک به نظر میاد جای تأملش کمتره، چون اون چیزی که من نزد بانک میگذارم یه ارزشه، یه مالیته. خب من یه مالیت میذارم نزد بانک، میگم این مالیت رو برام حفظ کن، اون مالیت هم برام حفظ میکنه، بعد که مالیت رو حفظ کرد، هر وقتم من خواستم میرم مالیت رو ازش تحویل میگیرم. این خیلی با ودیعه بودن سازگاره، یعنی جای تردیدش کمه. یعنی اگر این ارزش قابل سپرده گذاری باشه، قابل تصرف هم هست.
بانک
با همین ارزش و اعتبار، الان مثلا بانک مرکزی نگاه میکنه میبینه که اینقدر مالیت نزد اونه، مثلا فرض میکنیم چند همت مالیت داره، آره وام میده، یا با این مالیتی که داره میتونه یه چیزی رو خرید فروش بکنه. مثلا مثل این که ما میگه چقدر پول تو حساب داری، باید اینقدر پول تو حسابت باشه. اونی که تو حساب منه یعنی من اینقدر مالیت دارم.
حالا گفتم میگن در مالیت ما تصرف
کردیم، اگر اون ارزش و مالیت قابل انتقال باشه، یعنی من بتونم اون رو بدم به بانک تحویل بدم، بتونم تحویل بگیرم، بتونم از این بانک به بانک دیگه بدم، درسته؟ همین ارزش قابل انتقال به شخص حقیقی و حقوقی هم هست، قابل تصرف هم هست. چون فرض اینه که پول الکترونیکی قابل جابجاییه، شما پولتون از بانک ملت میبرید به بانک ملی، درسته؟ از بانک ملی میبرید یه جای دیگه، از بانک ملی میفرستید به کارگزاریتون، از کارگزاری میفرستید برای مثلا حساب دیگری، یعنی این همش داره جابجا میشه دیگه. خب الان همینجا این بحثه. آقایون تا به الان میگن مالیت یا باید در عین باشه یا باید در ذمه باشه. مالیت جای سوم ما براش نمیشناسیم. این در حقیقت عدم شناسایی اون پول الکترونیکه. البته من قبلا اشاره کردم مالیت غیر از پوله، من اینو قبلا گفتم، ولی چون الان وارد حقیقت پول نمیشم، ولی این که آقایون میفرمایند این در حقیقت چون پول الکترونیک رو هستن شناسایی نکردن، یعنی حقیقت پول الکترونیک چون یه امر مستحدثه دیگه، چون یه امر مستحدثه، از این جهت آقایون میگن مالیت اما در عین است و اما در ذمه دیگه، غیر از اینا وجود نداره. فقط ما در فقه، حالا من یه مورد فقط میشناسم، ما در فقه یه موردی داریم که این مورد در حقیقت یک کمی متفاوت با اون شکل سنتی است که میگن، و اونم در ارث زوجه است. در ارث زوجه آن معتقدن که همسر از مالیت ارث میبره، از این ارث نمیبره. یعنی یا آقایی که فوت میکنه، این آقایون فقها ها میگن که از عرصه که ارث نمیبره، از اعیان ارث میبره، از اعیان هم که ارث میبره، از خود این ارث نمیبره، از مالیت این ارث میبره. خب البته مالیت میگن تابع اینه، ولی به لحاظ فتوا بعضی از آقایون میگن که نتیجه این امر اینه که این خونه رو اگه ورثه به اجاره بدن، حتی منافع این خونه هم یه هشتمش مال زن نیست. یعنی شما میگید که خب این خونه ای که به ورثه رسیده یه هشتمش مال خانم این آقاست، میگه یه هشتم از مالیت مال اونه، یه هشتم از این که مال اون نیست، پس شما میتونی در این تصرف کنی، چون اصلا از این سهم نداره، اون فقط از مالیت این سهم داره، پس تصرف در اینش این ماترک بدون اذن او هم جایز است و او از منافع این منتفع نیست، چون این به اونه میرسه، اونی که بهش میرسه در حقیقت مالیت اینه. خب این مالیت کجاست که مالیت هست؟ نکنید در اینی که این بهش منتقل نشده اما مالیت این بهش منتقل شده. یه مقداری با اون نگاه سنتی اینجا متفاوته. البته بعضی از فقها ها معتقدن نه، از منافعش هم ارث میبره، یعنی حتی اونایی که میگن زن از مالیت اعیان ارث میبره، دو گروه فتوا داریم. بعضی ها میگن منافع او هم مال همسر هست، بعضی ها میگن منافعش مال همسر نیست. البته آقایون تو این قسمت اتفاق نظر دارن که رشد قیمت عین رشد اون مالیت هست. مثلا وقتی که این آقا فوت کرد این خونه 10 میلیارد 8 میلیارد میارزید، الان 16 میلیارد میارزه. سهم این خانوم مثلا میشد 1 میلیارد، الان سهم این خانوم میشه مثلا 2 میلیارد. پس اون مالیت رو به افزایش به تبع افزایش این، ولی در این هیچ سهم نداره، فقط در مالیت سهم داره. آره مالیت افزایش پیدا کرده، بله این که تغییری نکرده، این تغییر نکرده، اون مالیت تغییر کرده. ولی الان مثلا اگر بگید در سنگ و گچ و آهن و اینا، این هیچ سهمی داره نه سهم نداره. شما اگر مثلا زدید خراب کردید، تعمیر کردید، اصلاح کردید، به دیگری دادید، هر اتفاقی افتاد، اصلا زدید این خونه رو خراب کردید، مشکلی نداره، اون مالیتشو داره. مالیت از مثلا فرض کنید این منتقل شد به ذمه، ولی اینجا نمیگن مالیت به ذمه شماست، چون اگه مالیت به ذمه شما ورثه باشه، لازمش اینه که این خونه گرون میشه دیگه اون مالیت ثابت بمونه. به عرضم میرسید؟ اگر بگن این زن یک هشتم مالیت اعیان رو بر ذمه ورثه داره، نتیجه اینه که اعیان که گرون میشه اون مالیت ثابت میمونه. ولی میگن نه، هر چی که این مالیت این افزایش پیدا میکنه، خلاصه سهم اون خانم هم بیشتر میشه، ولی در اینم هیچ سهمی نداره. هیچ سهمی نداره یعنی حتی منافع اینم بهش نمیرسه. منافع این یعنی خونه رو اجاره میدید، لازم نیست یه گشتم به اون خانم بدید. البته اختلاف فتواست. خب این در حقیقت یه چیز همچی متفردیه دیگه. یعنی ما اگر مالیت عینه، یعنی باید عینی رو مالک باشیم که به تبعش مالیت رو مالک باشیم. چجوری در اینی که من عین رو مالک نیستم ولی مالیتش مال منه؟ پس من مالیتی رو مالک میشم، من مکلف مالیتی رو مالک میشم که عینش رو مالک نیستم و این مالیت در ذمه‌ام نیست. در حالی که نگاه سنتی اینه که مالیت یا تابع عین است و بسته به عین است، پس بعد عین و مالک باشی که مالیت هم مالک باشی. تفکیک بین مالکیت عین و مالکیت مالیت معنا نداره، و اگرم تابع عین نیست و اینها باید در ذمه باشه. من خواستم بگم اینجا رو ما در فقه داریم که در عینی که زن این رو مالک نیست اما مالیت رو مالکه، این مالکیت هم شناوره، یعنی هرچی که این مالیتش افزایش پیدا میکنه اون مالیت هم افزایش پیدا میکنه، ولی مالک این هم نیست. این مالکش کیه؟ این مالکش ورثه‌ن، ولی این مالیت وجود داره. چون من بدهکارم دیگه، چرا مالک بشم؟
اگه مالیتی متصور کردیم، مالیتی نمای مالیت دیگه،
ما هم
مالک مالیت.
مالیت اگه 100 میلیون به ذممه، 100 میلیون 100 میلیون دیگه، 100 میلیون که رشد نمیکنه. اگر با فوت این متوفا یه چیزی اومد بر ذمه من، اون دیگه همینطور بر ذمه من دیگه، اون رشد نداره.
مثلا 2000 تومان به ذمه من بوده، الان میگم
نه دیگه، خب اون باید پس همه جا باشه، در قرضم باید باشه، نمیگه دیگه. حالا اگر کسی میگه ناکنید، اگر کسی میگه پول توان خریده، یه وقت شما میگید پول توان خریده، مثلا خب توان خرید همینطور افزایش پیدا میکنه، اون یه مبناییست که فقها بهش ملتزم نیستن، و الا در قرض هم باید باشه، در مهریه هم باشه. طرف 60 سال قبل 15000 تومان مهریهش بوده، الان بعد از 60 سال میخواد بده، چقدر باید بده؟ میگم 15000 تومان بده. 15000 تومان میشه 2 تا نون سنگک، ولی اون زمان 15000 تومان یه خونه خیلی خوب باش میدادن. میگه خب الان چی باید بهش بدم؟ میگه 15000 تومان باید بده. چی میفهمید؟ فتوا احتیاط دارن دیگه، میگن مصالحه کنید. همه کی میگه؟ همه میگه. آی سیستانی میگن مصالحه کنید. نه کجا همه میگن؟ شما آی خویی میگن، آی تبریزی میگن، آی وحید میگن، کی میگه؟ دادگاه ها هم یه فرمولی برای آی سیستانی میفهمن مصالحه کنید. ولی به هر حال ترس کن. خب حالا من چی میخواستم بگم؟ پول الکترونیک بودیم دیگه، فقط عرض کردم ما تو فقه یه مالیتی داریم که یه کمی متفرده، چون آن میگن مالیت اما در عین اما در ذمه، ما دو تا ظرف براش میشناسیم. اگه در عین یعنی مثلا تابع عینه، عین مال هر کی هست، مالیتش هم مال اونه. شما بین مالیت و عین نمیتونی تفکیک کنی، بگی عین مال منه، مالیت مال توست. ولی اینجایی که در بحث زوجه مطرح کردن، این مال زن نیست ولی مالیت مال اونه. ولی جالب اینه که این مالیت هم شناوره، یعنی این عین به مرور زمان هر مالیتی که براش قیمت بگذارن اون زن هم همینطور این مالیتش داره افزایش پیدا میکنه، ولی الا کاهش هم پیدا کنه. مثلا بنا میبخشید، بنا سنش که میره بالا ارزشش میاد پایین. مثلا این بنا مثلا نو بوده، الان بنا 30 ساله بعد شد بنا 50 ساله، دیگه میگن ارزشش داره میاد پایین. یه روزی هم میرسه میگن این بنا هیچ ارزش نداره. یعنی اگر این زن مالیت خودش رو از این بنا استیفا نکنه، یه روزی میرسه که حقش میشه صفر. یا این بنا چقدر میارزه؟ میگه هیچی، تازه منفی هم داره. هنوز شما یه خونه قدیمی مثلا بخواید برید بخرید، میگه این خونه ارزشش از اون خونه‌ای که بنا نداره کمتره. میگه چرا؟ چون میگه هزینه تخریب داره. چون هزینه تخریب داره این قیمتش کمتره، چون اگر این زمین مسطح بود ارزشش بیشتر بود. یه بنایی داره تو کلی باید پول بدی رو خراب بکنی، ماشین بیادی رو ببره بیاره، و این ارزشش کمتر از اونه. یعنی گاهی وقتا ارزش منفی هم داره، ولی یه ارزش منفی رو دیگه نمیگن زنه بدهکار میشه. نشنیدم کسی بگه زنه به ورثه بدهکار میشه به خاطر اون یه هشتمی که از این اعیان داره. حالا شاید بیاد کم کم چه فتوایی، ولی خلاصه گاهی وقتا هم ارزش منفی پیدا میکنه. حالا تو ارث باید ببینیم که این حکم چجوریه. بسیار خوب، وقت تموم شد. اللهم صل علی محمد.